بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
و انما المقصود منها الشرکات القانونیه. بحث ما در مصادیق شخص اعتباری است. مصادیق شخص اعتباری یکی دستگاه ها و سازمان های دولتی چه تحت عنوان ادهزه و مراکز و سلطت العامه. ادهزه یعنی دستگاه. البته در لغت عرب این ادهزه دو استعمال داره، یکی به دستگاه های فیزیکی میگن، مثلا دستگاه صوت، ادهزه تو صوت، دستگاه هایی چه وسائل به اصطلاح ما میگیم، یکی هم خود اون نهادها رو میگن ادهزه. مثلا میگن الجهاز المرکزی للمعلومات، سازمان مرکزی. پس ادهزه اینجا به معنای سازمان، به معنای دستگاه ها و بخش های دولت. عرض کردیم خدمتتون یکیش از دستگاه های دولتی مراکز حاکمیت، دومی مؤسساتی است که باید برای تأسیسش پول باشه ولو قصد ربح نداشته باشی. مثلا شما یه بیمارستانی میزنی ولو قصد تجارت نداری، لاکن احتیاج به جمع مال داره. مؤسسات به این معنا. یکی این جمع تشکل‌های خیریه و چه ممکنه پولم نیاز نداشته باشی، این سومی اینه. چهارمی به غرض ربح و جمع مال، سرمایه گذاریه، شرکت‌های تجاریه، بهش میگن اصطلاحاً شرکت‌های تجاری. اون قبلی‌ها شرکت‌های تجاری نیست، یعنی بیمارستان به عنوان شرکت تجاری حساب نمیشه ولو شما سودم ببری، چون تجاری نیست، نمیخوای تجارت کنی اونجا. اما ما شرکت های تجاری داریم که سرمایه گذاری میکنن و صادرات و واردات و سایر چیزها رو اونجا اون شرکت تولید یک جنس مخصوص و سایر این مباحث تجاری رو داریم. این شرکت در فکر ما غیر از این شرکت های تجاری امروز است. شرکت های تجاری امروز سهامدار داره. دقت کنید به توضیح. شرکت های فکری افراد اموالی رو جمع می کردن. مثلا ما 5 نفر نشسته ایم، هر کدام مالی رو میاریم، این مال رو روی هم میذاریم، میشه مثلا 100 میلیون این سرمایه. به نسبت سرمایه من سود میبریم، ولی این سرمایه هم مشاعن مال ماست. دقت کنید، در شرکت های فکری که ما میخوندیم سرمایه مال مالکه، البته چون با هم مخلوط شده اند به شکل مشاع میشه، مالکیت مشاعی اونجا مطرحه در شرکت های فکری. اما شرکت های امروزی تجاری اصلا کسی مالک اون سرمایه کارگاه نیست، سرمایه کارخانه نیست، ما سهام داریم، مالک شرکته. ما سهام داریم، این تمام این سرمایه ها رو شرکت مالکه، نه اینکه ما مشاعن مالکیم. یعنی من فرد نمیتونم فردا بیام بگم آقا من میخوام تقسیم کنم این شرکتمو، میتونم سهاممو بفروشم، نه اینکه شرکت رو تقسیم کنم، ولو مثلا 40% سهم این شرکت مال منه. من نمیتونم بگم آقا بیایید 40% سهم من رو از این شرکت تقسیم کنیم، یعنی بعضی سرمایه ها رو من بردارم این شرکت رو تقسیم کنیم، 60% مال شما، 40% اینو نمیتونم. من فقط سهاممو میتونم بفروشم، سهام دیگری رو میتونم بخرم، چون من مالک شرکت نیستم، این اموال برای شرکته. فرقش اینه. میگه و انما المقصود منها، مقصود از این شرکت ها شرکات القانونیت اللتی، اون شرکت های قانونی است که تکونت به وجود آمدن علا اساس ضوابط و المناهج الاقتصادیت المتطوره حدیثن، بر اساس قواعد و روش های اقتصادی متنوع در معاصر، در حدیث یعنی جدید، متطور یعنی متنوع، ضوابط و قوانین متنوعی که در بحث تجارت هست و این قوانین جدیدن اومده، یعنی شرکت های سهامدار بهش میگن. خب ای شخصیتون اعتباریه، یک شخصیت اعتباری است چه تتمتع به ادارت کاملا، به وسیله یک اداره کامل بهره میبره از حقوق و الزامات، یعنی یک اداره کامل داره، مدیر عامل داره، رئیس داره، هیئت و منا داره، یدیرها رئیس تنفیذی او مجلس و ادارت، یک رئیسی که تنفیذ شده بهش، تنفیذی یعنی انتخاب شده به عنوان مدیر عامل او مجلس و اداره یا شورای این هیئت مدیره، این مجلس و اداره بهش میگن هیئت مدیره، اصطلاحا هیئت مدیره داره، یا رئیس تنفیذی یعنی مدیر عامل داره. خب اینجا فرق میکنه با شرکت های فکری، فی هذا الصنف من الشركات فإن ملكية الأموال تعود للشركة، در این صنف از شرکت ها ملکیت اموال برمیگرده به شرکت، یعنی این شرکت مالک این امواله، نه من مشاعن، نه شریک من مشاعن. در شرکت های فکری اینطوری نیست، خلاف لشرکت به معنی حال فکری المصطلح، فإن الملكية تعود للأشخاص الطبيعيين، اونجا شخص طبیعیه، فقط ملکیت رو ما دو نوع تقسیم میکنیم، ملکیت افراز شده، ملکیت مستقل، ملکیت مشاع. یه وقت شما یک مالک غیر مشاع هستید، مستقلن مالکید، یه وقت هم مشاعن مالکید، اما در بحث شرکت اصلا این نیست، شخص حقیقی مالک نیست، شخص حقوقی مالکه. این فرق بین شرکت های معاصر و قبلیه. به همین خاطر مثلا سهام میفروشند، دیگه فردی سهام خودشو میفروشه. البته این شرکت های قانونی که تقسم و شرکات القانونیه الى اقسام متعدده، در قانون تجارت ما در ماده 20 شرکت های تجاری رو 7 قسم تقسیم کرده، اینجا بعضی هاشون آورده، مثل شرکات المسامحه، مسامحه یعنی سهامدار شرکت، بله بله مساهمه با همراه با سهام، سهام شده دیگه، شرکت هایی که سهام شده است. الان در کتاب قانون تجارت ما نوشتن شرکت های سهامی، البته خود شرکت های سهامی خودش چند نوع هست، شرکت سهامی خاص عام، شرکت های سهامی مختلط غیر مختلط، از شرکات المسامحة المختلطه شرکات اینا رو یه مقدار توضیح بدم. ببینید بعضی از شرکت ها هر شریک نسبت به سرمایه ضامنه، یعنی فردا این شرکت ورشکست بشه یه شخص حقیقی ضامنه. دقت کنید، درسته تمام اموال مال این شرکت حقیقیه، شرکت حقوقیه، ولی یه شخص حقیقی ضامنه. مثلا شما رفتید وام گرفتید برای شرکت، ولیکن ضامن هستید شما وام رو. وام رو برای چی دادن؟ نه برای شما، برای شرکت دادن، اما تو ضامن این وامید. این اگر تمام شرکا ضامن باشن، بهش میگن شرکت‌های نسبی. من نسبت به سرمایه‌شون ضامنن. میگه من کلن ضامن نیستم، نسبت به سرمایه‌ام ضامنم. ببینید این شرکت من 30% سهام دارم، اگر ورشکست شد 30%شو من ضامنم. در هر ورشکستهی خسارتی منی که 30% سهام دارم ضامن 30%م خسارتم. اینو میگن شرکت های نسبی، یعنی نسبت به سرمایه. یه وقت نه، همه این شرکا میگن ما به کل این شرکت ضامنیم، بهش میگن شرکت های تضامنی. شرکت هایی به همدیگه ضامنن. پس در شرکت های نسبی ضمانت نسبت به سرمایه است، هر کس نسبت به سرمایه خودش ضمانت داره. در شرکت های تضامنی نه، هر فردی ضامن کله، ولیکن طرفینیه، متقابله. اینم شرط تضامنی. یه شرکت هایی داریم نه ضامن، بعضی هاشون ضامن هم بعضی هاشون سهام دارن. اینو میگم مختلط. اینجا مختلط از جنسیت نیست، اختلاط از ضامن و غیر ضامنه. بعضی ها مسئولیت خسارات و مسئولیت بدهی های شرکت رو اونها به عهده دارن، بعضی هم فقط سهام دارن. البته حتما این در جای اتفاق میفته که یه فردی سهامش زیاده، مثلا 70% سهام داره، اون یکی ها 1%، 2%، 3% سهام دارن. دیگه 1%، 2% سهام ریسک نمی کنه که مسئولیت رو به عهده بگیره. اینو میگن شرکت های سهامی مختلط.
غیر مختلط فقط سهام دارن؟
فقط سهام دارن. دیگه اگر این ببینید غیر مختلط اگر سهام دار شد، این شرکت رو مصادره میتونی بکنی، فردی رو نمیتونی به محاکمه بکشی. یعنی اموال اگر یه روزی این شرکت سهامدار غیر مختلط ورشکست شد، از اموال شخصی اون سهامدارها شما نمیتونی برداری. فقط اونی که میتونی برداری چیه؟ خود این سرمایه شرکت، چون کسی ضامن نشده. چه یه شرکتی زدن همه چون سهام دارن، هیچ کدام سهام داره ضامن نیست. اونجا ورشکست شد، فقط اموال این شرکت رو میتونی دولت مثلا مصادره کنه، یا به بدهکارها بده، ببخشید به طلبکارها بده. در فرض اولتون طرف ها ضامن شدن، غیر از این شرکت اموال خود اونها هم ممکنه مصادره بشه، چون ضامنن دیگه. بله، اون یه قوانین داره دیگه، نمیدونم قوانین چجوره. مختلط معناش اینه، یعنی افرادی ضامن باشن، افرادی فقط غیر ضامن سهام دار باشن.
من دارم
اون رو دیگه ولی تفاصیل البحث خودشم میگه چه نپرسید. ولی تفاصیل البحث حود از شرکات القانونیت الاعتباری مجال اون آخر یطلب و محله. برای تفصیل بحث این توضیح این شرکت ها یه قانونی اعتباری جای دیگه نیاز هست، چه از محلش باید طلب بشه. قوانین تجارت اونجا یه مقدار توضیح داده بعد از این. خب اینجا محل بحث ما اون نیست، محل بحث ما این است. خلاصه اینا رو شارع اعتبار داده، این چیزا رو، یعنی میشه مثلا فقط اگر شارع شرکت های فکری رو فقط اجازه داده، یعنی سرمایه رو با هم بذاریم، لاجن سرمایه مال ماست، از ملک ما خارج نمیشه، سرمایه مال منه مشاعن. آیا فقه ما این نوع شرکت را هم قبول داره چه سرمایه منتقل بشه به شرکت؟
شخص اعتباری.
این میشه این بحث.
لا برای موضوع شناسی یا این اصطلاحات معمولا افراد گوگان میبرن پیش مشتریدین.
آره دیگه، بله. یعنی این توضیحات باید داده بشه، اینا مرادشون چیه. البته ما فعلا به شکل کلی بحث میکنیم، یعنی به شکل شخص اعتباری بحث میکنیم، ممکنه در بعضی از جزئیاتشون فرق کنه، اونا هم انشالله.
موضوع شناسی
مجتهد میتونه در موضوع شناسی از دیگران استفاده کنه، چنانچه مثلا مرحوم امام در بحث ماهی اوزون برون، ماهی خاویار دیگه، نه خاویار، از متخصصینی که 15 نفر بودن امضا کرده بودن، استفتا کرده بودن از امام، چه ما متخصصین ماهی به شما عرض میکنیم که این ماهی اوزون برون پولچ داره، لاچن پولچش موسمیه، یعنی همیشه نداره، موسمیه و در بعضی ایام خودشو میماله به سنجه های زیر دریا، اون پولچ هاشو از بین میده. آیا این پولچدار حساب میشه، میشه خورد یا نه؟ امام هم فتوا داده بود در این فرض حلاله، چون ماهی پولچ داره. اینجا موضوع رو از متخصص گرفته، حکم رو امام داده. بعضی موضوعات ولی تأسیسیه، نمیشه از متخصص دیگر گرفت، خود فکر باید تأمین کنه. موضوعاتی که اختراعات شارع هست دیگه نمیشه، مثلا من مراد من الصلات، من مراد من الحد،
اینجا رفت میکنم که آیا صحیح موضوع یا
هم آره غیر صحیح و هم خود واجباتش هم تعیین میکنم، میگن این موضوع اینه، میگن اجزای صلات اینه، اجزای حد اینه، غیر صحیح و عمی بحثش جداست، خود اجزاش هم بررسی میکنن، یعنی موضوع شناسی هم میکنن، آیا در حد مثلا بیتوته واجبه یا واجب نیست، حد الحد واجب، مثلا حد بیتوته هم جزء حد یا نه، این موضوع شناسیه. پس ما دو نوع موضوع شناسی داریم، یه موضوع شناسی که موضوعش در عرفه، یا دقت تخصصی میخواد، عرفی هم نیست، اون وقت یا به عرف باید مراجعه کنیم یا به تخصص. یک موضوعاتی داریم نه مخترعات خود شرعه، اونجا باید فقیه این موضوع رو تعبیر کنه. روشنه؟ الفصل الصابع النظریات حول وجود شخص اعتباری. این بحث بحث خوبیه، اصلا شخص اعتباری وجودش چیه، نحوه وجودش. نظریه اول نظریه شاعران است. ببینید شما در علم بلاغت خونده اید، استعمال مجازی، استعمال حقیقی، مثلا میگید چه جر الما، استعمال حقیقیه، آب جاری شد، جر المیزاب، ناودان جاری شد، این استعمال مجازی. در استعمالات مجازی میدونید که واقعا چیزی نیست، شما خیال، قوه خیالت این سبب شده این فعل رو نسبت بدهی به اون موضوع، و ایده در واقع هیچی نیست. بعضیا اومدن گفتن ما شخص اعتباری مجازی، وجودش وجود مجازیه، نه اعتباری ها، اعتبار رو بحث میکنیم، وجود مجازی یعنی در حقیقت وجود نداره، شما تنزیل میکنید، تشبیه میکنید به وجود، مجازن میگید وجوده. خب این ثمره داره، مثلا میگیم اموال دولت، میگه نه مجازن اموال دولته، اموال ملته، کل افرادی که در این جامعه زندگی میکنن اموال اونهاست، ما مجازن میگیم اموال دولت، چون دولت اینا رو اشخاصی میان اینا رو اداره میکنن میشه مجاز. خب استدلال الان میگم، استدلالی که اینا دارن میگن هر شخص باید شعور و ادراک داشته باشه تا حقوق و الزامات بر او بیاد، اصلا حق و الزام لازمش ادراک و شعوره. خب چون شخص اعتباری ادراک و شعور نداره، پس حق و الزام نداره. خب اولا حق. بیان ما این است که شما به صغیر دو ماهه هم ملکیت میدید در شخص حقیقی. بله؟ آره، میخواییم بدیم که نه این درست نیست. صغیر دو ماهه هم بهش ملک میدید، حتی بچه داخل رحم هم این ینفصل حیان بهش ارث میدید، بهش حق میدید. ارث یعنی حق دیگه، الزام نها، بهش حق میدید. خب اونجا شعور ادراک نداره. گفتن اونجا بلگوه شعور داره دیگه، استعداد شعور داره. خب این طرف اصلا بمیره، این رحم نها، این بچه دو ماهه بعد از دو سه روز بمیره، بازم این مالشه. پس نشون میده که حق متوقف بر شعور و ادراک نیست. گفتن آقا الزام متوقف بر شعور و ادراکه. الزام یعنی چه؟ یعنی ما شنیدیم دیگه تکالیف رو بر بالغین شما میایید متوجه میکنید، لااقل بالغین هم نباشه بر ممیزین، بر سبی ممیز دیگه از این پایین نمیایید در تکالیف. پس چون شما شخص رو دو تا عنصر معنا کردید، شخص در علم حقوق، الزام و حقوق، حق رو قبول کردیم، حق متوقف بر چیز نیست، بر ادراک و شعور نیست. ممکنه فردی ادراک و شعور نداشته باشه، حق داشته باشه. ما در فکرمون هم هست، حیوانات حق دارن، درخت حق داره. این حق متوقف بر شعور و ادراک نیست. الزام چرا؟ الزام متوقفه. پس شما شخص اعتباری ندارید، چون شخص یعنی الزام هم بهش بتونیم بکنیم. جوابش این است ما الزام فکری نمیجیم، الزام حقوقی میجیم. فرقش چیه؟ الزام فکری به معنای وجوب و حرمته، الزام حقوقی به معنای حق علیه. الزام فکری یعنی وجوب و حرمت، بأس و زجر، بهش اون رو تحریش میکنیم این کار رو بکنه یا نهیش میکنیم، بأس و زجر. اما الزام فکری بر ذمهش میذاریم، بر عهدهش میذاریم. بر عهده گذاشتن لزومی نداره شعور و ادراک داشته باشه، چنانچه در بچه هم اینطوری الزامات هست. علیه الزام، له میشه اون حق دیگه، حق الله اون حق میشه. ببینید آقایون عزیز، یه بچه شیشه رو بشکنه، وجوب و حرمت در اون معنا نداره که واجب است خسارت رو تأمین کنی، واجب است مال اون صاحب شیشه رو بدهید، واجب معنا نداره، حرام است ندهید، اینا معنا نداره. اما بر ذمه این بچه هست، دقت کنید، بر ذمه این بچه بدهکار است. این الزام به معنای این بچه بدهکار است. این اصطلاحا میگن الزام حقوقی.
این فازنامه هم بالغشون هم انداش میگیرن؟
نه، در دوران قبل بلوغ هم ممکنه بگیرن. بر ولیش حکم تشریفی باشه، یجب بر ولیش از پول این بچه بده. اون الزامه بر الزام فکریه بر چی میاد؟ بر ولی میاد، ولیکن الزام حقوقی بر این بچه میاد. پس ما چه مرادمون از شخص الزام فکری نیست، مرادمون از شخص این است که فردی چه صلاحیت داره حق به او داده بشه و بر او حق گذاشته بشه. این در شخص اعتباری هم ممکنه. ما بر این شرکت تعهداتی نوشته ایم، این شرکت این کار عهده‌شه، این شرکت این حقو داره. به این معنای حقوقی نه فکری، شرکت ها شخصیت های اعتباری هم میتونن شخص بشن. پس شما چه میخواهید بگید؟ مجازیه و استدلالتون این است که چون ادراک و شعور نداره پس این دوتا عنصر شخص در او لایمچن میدیم نایمچن، این استدلالتون درست نیست. پس اول نظریه این است نحوه وجود شخص اعتباری وجودش مجازیه. منظور مجازی میدونید نتیجه این نظریه چی میشه؟ نتیجه این نظریه این میشه که ما شخص حقیقی اعتباری نداریم. دقت کنید ها، نتیجه این نظریه میشه شخص اعتباری رو خط بزنید دیگه نیست. بخونیم. بله. آره.
بعد الان حالا اونهایی که این نظر رو مطرح کردم و بررسی کردم خواستم با توجه به استعمال لفظ شخص اعتباری در مورد حقیقت شخص اعتباری اثبات کنم که وجود داره یا وجود نداره.
ببین من احتمال میدم در این نظریه قائل نداره. نه من احتمال میدم این نظریه اصلا قائل نداره، فقط احتمال صرفه. یعنی در بررسی ما احتمالات رو در نظر میگیریم. این در حاشیه این کتاب هم هست، ممکنه صاحبان نظریه منظورشون اعتباری باشه اما چون با اصطلاحات فلسفی و اصطلاحات عمیق فلسفی آشنا نبودن کلمه مجازی رو به کار بردن، نه اینکه یعنی به لوازم حرفشون ملتزم نیستن. یعنی اینطور نیسته همه این حقوقدان ها در عمل میان برای شخص حقوقی هم چی میکنن؟ یک اعتباراتی قائل میشن. به همین خاطر یه احتمالی هست که اینجا اصلا این شخص اعتباری فقط صرف احتمال مجازی بودنش نه قائل داره. نه اینجا وجود بس، من اون مثال زدم، من اون مثال بود. اون من استعمالش کار ندارم، من اون تشبیه کردم، گفتم یه وقت شما در ادبیات بحث میکنید میدید مجازی و حقیقی، ما اونو تشبیه کردیم ادبیات رو و الا اینجا فلسفی بحث میکنیم نه ادبیاتی، به لفظ کار نداریم. میگیم این نحوه وجود این شخص اعتباری نحوه وجودش مجازیه یا نحوه وجودش اعتباریه، ما با نحوه وجودش کار داریم.
نحوه وجود مجازی چیه؟
یعنی هیچ نیست.
ما یا حقیقی وجود داریم یا اعتبار داریم.
نه دیگه اینا میگن یه چیزی هم هست شما نیست، فقط در الفاظ به کار میبرید.
اینو نمیفهمم.
خب همین دیگه، ما نداریم این گونه وجودهای مجازی رو چه در حقیقت نباشد، این معناش انکار شخص حقیقی شخص اعتباری است. اصلا حول وجود شخص اعتباری یطرح القانونیون نظریات و مناقشات کثیرن نعرض فی ما یلی اهم، ما مهمشو متعرض میشه. اولین بحث اینه نظریت الاولا الوجود الافترازی، وجود فرضی یعنی خیالی، و الوجود المجازی. یقال احیانا فی توضیح هذه النظریه، بعضی وقتا در توضیح نظریه اینطوری گفتن این شخص اعتباری لا وجود له فی الواقع، ببین اصلا شخص اعتباری در واقع وجود نداره. این منظور از فی الواقع یعنی فی نفس الامر، این واقع ام از حقیقت و اعتباره، واقعیت واقعیت اعتبارم واقعیت داره. این فی الواقع یعنی اصلا در عالم واقع چه در اعتبار چه در وجود حقیقی هیچی نداره. و الموجود الحقیقی هو شخص طبیعی فحسب، اصلا نیست، ما وجود اعتباری وجود شخص اعتباری نداریم. بله این معناش اینه، موجود حقیقی فقط شخص طبیعی است فحسب، فقط لانه کما مر سابقا، چون از راه تحلیل شخص وارد میشه، میگه ما سابقا شخص رو معنا کردیم دیگه، شما مر سابقاً فإن الشخص هو موجود يتمتع بالحق والواجب، شخص به یه موجودی میگن که بهره میبرد به وسیله حق و واجب. یعنی این شخص دو تا عنصر داره، یک حقی داره، واجبی داره. این واجب به معنای حقوقیستا، یعنی علیه الحق داره. و هما خب فعلا کلیه میگه خب حق و واجب هم متوقفان علی الوعی و الادراج، شعور و ادراج، متوقف است بر شعور و ادراج. موجودی چه شعور و ادراج نداره نمیشه گفت حق داره یا بر او حق است، واجب است. اما توقف الواجب علیهما واضحون، توقف واجب بر این شعور و ادراج روشنه. شما واجب میخواید بعث کنید یا زجر کنید، بعث و زجر، باید او بتونه بعث شما رو امتثال کنه. اون شعور و ادراج نداشته باشه چجور بعث و زجر شما رو امتثال میکنه؟ و اما توقف الحق علیهما، اما اینجا حق متوقف بر شعور و ادراچه، فمن جهت ان الحق نوع من القدره و القوه الاداری ارادیه. حق یعنی قدرت و توان ارادی. دقت کنید، من حق دارم یعنی قوه و توان ارادی دارم. این خلطش میدونید بعد در چیه؟ در اجرای حقه. حقمو بخوام بگیرم توانای ارادی میخواد. به همین خاطر ما میخواییم در شخص اعتباری هم میگیم شخص اعتباری مدیر عامل نداشته باشه، ممثل نداشته باشه، نمیتونه حقشو بگیره. اون این خلط شده بین منشأ و اجرای اون منشأ. حق یه صلاحیتیست چه من میتونم بگیرم، این اون گرفتن رو معنا کردن حق. چه یمتن تصورها فی شخص الفاقد للاراده، اونی که فاقد اراده است این نوع توانایی ارادی نداره. و چزالش من الواضح، اون ورش هم واضحه دیگه، ان الوعی و الادراج و الاراده یمکن تصورها فی شخص طبیعی دون سوا. این ستا شعور و ادراج و اراده فقط در شخص طبیعی تصور داره دون سوا. بنا انالهازا، با این تحلیلی که ما خدمتتون عرض کردیم، فإن إضافة صفة الشخص على الشخص الاعتباري وعده مؤهل للحق والواجب مجاز محض. إن رمشبت بالفعل مجاز محض خبرشه. این که ما صفت شخص رو اضافه کنیم به صفت شخص رو بر شخص اعتباری، بگیم از شخص اعتباری، بیایم بگیم که از شخص اعتباری شخصون، اینطوری ها، از شخص اعتباری شخصون. و عده، اینجا منظور صفت صفت نحوی و صرفی نیستا، یعنی متصف کنیم صفت شخص رو به شخص اعتباری، به این معنا. ولو اول آوردیم و عده و بشمریم این شخص اعتباری رو مؤهلون، یعنی صلاحیت دار، اهلیت دار برای حق و مجاز. این گونه نگاه کنیم به شخص اعتباری، این مجاز محض. این مجاز ما مستر شده ایم، یستر رو الی به هدف تسهیل تعامل معه، مستر کرده ما رو به این شخص اعتباری نامیدن. چرا شخص اعتباری اصطلاحشو گذاشته ایم؟ ما رو ناتاری این کارو کرده به هدف این که تعامل با این شخص اعتباری برای ما آسان باشه. چه جور؟ ما بیاییم مثلا با این 100 نفر صاحب سهامدار تعامل کنیم، عوض اون میگیم آقا با شرکت معامله میکنیم، و ایلا در حقیقت با اون 100 نفر معامله می کنیم. ما با اشخاص حقیقی معامله می کنیم، نه با شخص اعتباری. اصلا شخص اعتباری نداریم.
نمی دونم که بگیم حق بانک رو بگیم حق افرادیه که در این بانک حساب
کنیم. احسنتا احسنتا. بانک هیچ پولی نداره. صاحب دولت مال نداره. ملت مال داره. فمثلا یفرز و وجود الحقوق و الواجبات لشت شرط قانونیه. فرض میکنیم این حقوق و واجبات برای شرط قانونی. یفرزا، یفرز یعنی چه؟ یعنی ما فرض میکنیم. در حقیقت اینطوری نیست. بین ما الوجود الواقعی هو للاشخاص المؤسسین، اون اشخاصی که تأسیس کردن این شرکت رو، و المالکین لاموالها، اموال این شرکتن، در حقیقت این وجود واقعی یعنی وجود حقوق و واجبات برای اونهاست. ما برای تسهیل میگیم به شرکت، سازمان، این سهام. ربما اصلا بعضیا غلو کردن، در دولت هم همین حرف رو زدن. ربما یغالی بعض اصحاب هذه النظریه بالقول ان جمیع اموال دوله هی اموال الناس. اصلا جمیع اموال دولت، ما اموال دولتی نداریم، اموال دولت اموال مردم اون دولته. الذین یعیشون فی ذلک المجتمع، در این جامعه زندگی میکنن. خب پس چرا میگیم اموال دولت؟ میگه همش مجازه و انما تتم و اضافت حال دولت مجازن. این اضافهش برای دولت درست شده، تتم یعنی درست شده به خاطر مجاز. مناقشت و نظریه، مناقشه هم کردم دیگه، گفتم ما اولا واجب رو به معنای حق و علیه معنا میکنیم. در اون بحث حق هم متوقف بر ادراک و چیز نیست. مثال نقزم زدم خدمتتون که اون بچه صغیری که ممیزم نیست. دیگه وقت دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.